با نام او و با سلام. دیروز غزل 246 رو آغاز کردیم و تا بیت دوم پیش آمدیم و امروز ادامه غزل رو پی خواهیم گرفت. عید است و آخر گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دیروز عرض کردیم هیچ نسخه‌ای موسم گل رو تأیید نمی کند مگر نسخه های تقریبا مشکوک. همه نسخه های کهن معتبر آخر گل است. عید است و آخر گل و یاران در انتظار. و عید نیز یک بار هم عرض کردم در دیوان حافظ دست کم اگر عید آمد به معنی عید فطر است. عید نوروز و یا عیدهای دیگر حتما اضافه ای دارد، یک کلمه به آن اضافه می شود مثل غزل میر نوروزی. اما عید به طور استقلال یعنی عید فطر، حتی به عیدهای دیگر مثل عید اضحی و اینها اشارتی ندارد. از دیگر سوی مفردات دیگر عید را تأیید می کند در مطلع که چه عیدی است. دوستان هم به ضرورت قافیه و هم از نظر تلفظ دقیق عید بخوانیم. عید است و آخر گل و زمانی این شعر سروده شده است که عید فطر مقارن شده بود با فصل بهار. حالا چه ماهی باید ببینیم آخر گل سرخ کی است؟ آیا تو اردیبهشت است یا خرداد؟ که عرض کردم دیروز هموطنان کاشانی ما رو مطلع کنند. ساقی به روی شاه ببین ماه، و زیرا شب عید برای استهلال طلب هلال می کردند و بر بام می شدند و ماه رو بر این بودند که هلال رو ببینند که آیا فردا عید است یا نه. همچنان که عرض کردم وقتی هلال رو می دیدند چشم رو فرو می بستند، به کوه می نگریستند برای بلند نظری، به درخت می نگریستند و گل برای دلخوشی و خرمی و شادمانی، به روی مادر می نگریستند، به روی استاد، و حال در اینجا می گوید به روی شاه ببین. بیشتر برای این که شاه و ماه را با یکدیگر سجع متوازی بیاورد، زیرا سجع متوازیش سجعی است که هم دو واژه‌ای که با هم هم وزن و هم روی باشند. هم روی یعنی حرف آخرشون یکی باشد. استاد شاملوی که ضبط کردن ساقی به روی یار ببین، اولا پشتوانه ندارد و از دیگر سوی التفات نفرمودند اینجا شاه و ماه سجعه، سجع به هم میخوره با ضبط یار. دل بر گرفته بودم، دیروز به تفصیل درباره این بیت صحبت کردیم که همه مصححان در ضبط این بیت دقیق نبودند، نمیخواهم بگویم به خطا رفتند. دل بر گرفته بودم از ایام گل، گل هر جا در دیوان خواجه آمده است یعنی گل سرخ. دلم رو دل بر گرفتم، دل بریدم، امیدم و بریدم، توبه کردم از ایام گل، زیرا ایام گل سرخ چنان که پیداست اقواگر است. خب میگوید از ایام گل سرخ دل بر گرفتم، امیدم رو بریدم، بران شدم که توبه کنم و توبه کردم، چون میفرماید بر گرفتم. دل از اقواگری گل ایام گل سرخ بریدم، اما در این میانه همت پاکان روزدار نیز نتوانست کاری بکند. از بخت بد من، ظاهرا از منظر خواجه این گونه باید بفهمیم دیگه، در این پایه باید بخوانیم کاری نکرد، نه کاری بکرد. اساساً کاری بکرد هیچ معنای درستی ندارد. آخه شما خود معنی کنید این دو مصرع رو با کاری بکرد. اول عرض کردم دیروز کاری بکرد ملودی خوشی ندارد، خیلی ناهماهنگ و ناموزون است. وزن رو عرض نمی کنم، ملودی رو عرض می کنم. بعد معنی ندارد. همت پاکان روزگار کاری کرد. چه کار کرد؟ که شاید تو از ایام گل سرخ دل برگیری که اینگونه نمیگویند. نه، این مبتنی بر پنج نسخه بسیار کهن کاری نکرد ضبط کرده. برای اینکه دلتون رو خوب قرص کنم، به حرف بنده شک نفرمایید، شاعر بسیار بزرگ روزگار قاجار، قاآنی شیرازی و شاعر توانای روزگار قاجار یغما جندقی، میدانید این دو شاعر به تصحیح حافظ همت گماشتند، آن دو نیز کاری نکرد ضبط کردند. حکیم فرزند وصال، وصال کم شاعری نیست، شاعری بسیار پرمایه و تردست و نازک خیال. به راستی بنده دیوان وصال رو کم نخواندم، مقصودی داشتم در هنگامی که فهرست عروضی آثار شاعران رو تدوین می کردم. وقار کم نیست، داوری شاعر بزرگی است. به نظر بنده این دو شاعرترین شاعران روزگار قاجارند، در دوره قاجار از آغاز تا انجام، بلکه پیشتر، داوری و وقار. و باز به نظر این کمترین، وقار اعتبار بیشتری از داوری دارد. داوری در هنرهای دیگر نیست دست دارد، اما دریغا که همه آثار وقار، آثار منظومش رو عرض میکنم، به چاپ نرسیده. و دریغا و افسوسا و اندوها که تاریخ ادبیات پژوهان و کسانی که تاریخ ادبیات نوشتند از نوشتن شاعران درجه چهار و پنج غفلت نکردند، اما از درج اسامی و نوشتن شرح حال و روایت نمونه آثار بزرگانی مثل وقار غفلت کردند. روی سخنم با کسانی است که در دانشگاه درس می‌دهند، حتما وقار رو بیشتر بخوانید، داوری را نیست. البته پدر به این دو پسر نمی‌رسد با همه شهرتش. در هر صورت حکیم نیز کاری نکرد ضبط کرده، یکی دیگر نیز کاری نکرد ضبط کرده. اینها همه از مصححانی هستند که کاری غیر علمی می کردند در واقع، چون نسخه ها رو مقابله نمی کردند به ذوق، به سلیقه. منظورم از غیر علمی این است که کار این مصححانی که برشمردم همه بیشتر مبتنی بر ذوق بوده است. در ضبط قدسی روانشاد آقا محمد قدسی نیز کاری نکرد است. بقیه از قزوینی گرفته تا استاد خانلری و سایه و پژمان و همه و همه ضبط دقیقی نیست این بیت، تردید نفرمایید. بار دیگر این بیت رو میخوانم. دل برگرفته بودم از ایام گل ولی کاری نکرد. اون همت اونا نتونست کاری بکنه. من توبه کردم، من آماده شدم، دل برگرفتم، اما همت اونا یا بخت من کوتاهی کرد یا همت اونا مؤثر نیفتاد. به هر شکلی که بخوانیم این بیت را، کاری بکرد بی‌معنی و بی‌مفهوم است. مصححان بسیار گرامی و ارجمند مبتنی بر پنج نسخه خطی بسیار معتبر مثل نسخه نور عثمانیه و نسخه های قونیا و دیگر نسخه ها مجبورند این بیت رو بار دیگر تصحیح کنند. دل در جهان مبند و به مستی سوال کن. دل در جهان مبند و ز مستی سوال کن، به مستی سوال کن، بشنو به گوش هوش. این مصرع بخش پایانیش به سه شکل ضبط شده. دل در جهان مبند و زمستی سوال کن. زمستی، این ز حرف اضافه ز 23 پشتوانه داره، مثل پشتوانه خیلی کهن. نمیخوانم تاریخ کتابت این نسخه ها رو که شما دوستان گرامی نیازارید و آزرده نشید و بر من خورده نگیرید بیش از این. 8 نسخه نیز در برابر زمستی به مستی ضبط کرده است. دل در جهان مبند و به مستی سوال کن، یعنی با مستی، در حال مستی یا زمستی. حالا 4 نسخه دیگر که البته کهن نیستند، این مصرع رو این گونه ضبط کرده است: فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش هوش. فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش هوش. 4 پشتوانه دارد، مثل نسخه کتابت شده در سال 843 بدلیان و چند نسخه دیگر. اما کسانی که فرصت شمار صحبت و بشنو به گوش هوش ضبط کردند، اینانند: استاد نیساری عزیز، روانشاد محیط، استاد یحیی غریب، استاد مسعود فرزاد و روانشاد شاملو. این مصححان با این ضبط به 2 دلیل عرض می کنم این ضبط درست نیست و این مصححان دقیق عمل نکردند. چرا که 2-3 پشتوانه بیشتر نداره. 2-3 پشتوانه کجا؟ 40 پشتوانه و 30 پشتوانه کجا؟ آخه این مصرات با 40 پشتوانه به گونه دیگر ضبط کرده، مثل نسخه قزوینی و استاد خانلر. با چه پشتوانه ای؟ اونم پشتوانه های نیمه دوم سده نهم. خطای دیگر این مصححان، یعنی استاد نیساری و محیط و غریب و فرزاد و شاملو، چیست؟ خطای دیگر آنان این است که فرصت شمار صحبت اساساً غلط است و خطاست. فرصت شمار صحبت. چرا فرصت شمار صحبت خطاست؟ ترکیب غلطی است. می رویم و باز می گردیم و به تفصیل در این باره با شما گرامیان سخن ساز می کنیم. اما این مصرع: فرصت شمار صحبت و بشنو به گوش هوش، یعنی ضبط استاد نیساری و دیگر. خب فرصت شمار صحبت مصدرش چیست؟ گفتیم اگر خواستیم ببینیم جمله خطاست یا صحیح، فعلشو پیدا میکنیم. وقتی فعلو پیدا کردیم، مصدر رو پیدا میکنیم. مصدر فرصت شمار صحبت چیست؟ فرصت شمردن. آیا فرصت شمردن درست است؟ هرگز این گونه نیست، زیرا خواجه تنها در 6 جا فرصت شمردن و به جای غنیمت شمردن به کار برده و تقریبا خطا است. ببینید این درست است: شب صحبت غنیمت دان. درسته. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان. غنیمت دان و می خور در گلستان. شب صحبت غنیمت دان و، یعنی شب صحبت، شب همنشینی. گفت عرض کردم صحبت یعنی همنشینی. شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان. خب نشاط و عیش جوانی چو گل غنیمت دان. اینم درسته. دمی با نیک خواهان متفق باش، غنیمت دان امور اتفاقی. غنیمت دان، مقتنم شمار، درست است. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. این مصرع رو هم همین گونه با این تأکید باید بخوانی. یعنی وقت تو مقتنم بشمار. این درسته. وصال روی جوانان غنیمتی دانی. اینم درسته. غنیمت دانستن و غنیمت شمردن. گو غنیمت شمار صحبت ما. صحبت ما یعنی هم نشینی ما رو مقتنم بشمار. این بیتم درسته است. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تا غنیمت شمری سایه بید و لب کشت. غنیمت بشمری. درسته. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه. این هم درسته است. گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت. این هم درسته است. به مأمنی رو فرصت شمر غنیمت و وقت. یا لحچ. این هم درسته است. کدام خطاست؟ بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی فرصتی دان که ز لب تا به دهان. این همه نیست. فرصت دانستن و خواجه نازنین ما عزیز ما خواسته بفرماید غنیمت مقتنم بدان فرصت رو. در پنج جا فرموده فرصت شمار یا فرصت رو غنیمت بدان. که بنده اینجا فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست رو مبتنی بر چند نسخه برای اینکه کار راست بیاد این گونه ضبط کرده ایم که فرصتی جو، یعنی فرصت به جو، چندین نسخه تاییدش میکنه. که ز لب تا به دهان این همه نیست. فرصت جستن با فرصت دانستن خیلی فهم میکنه. چو امکان خلوده ای دل در این فیروز ایوان نیست مجال عیش فرصت دان. یعنی غنیمت دان خواسته بفرماید. فرموده فرصت دان. فرصت دان یعنی چه؟ هیچ. به فیروزی یا بهروزی. غزل میر نوروزی. غزل 454. غزل 5. ده روز مهر گردون افسانه است و افسون. نیکی به جای یاران فرصت شمار. از مصدر فرصت شمردن. میخواسته بفرماید غنیمت شمار. چون این مصدر همیشه با غنیمت و فرصت همراه می اومده این خطا رو. آدم خطای دید داره، خطای ذهنم داره، بشره. نمی تواند بشر بر این کره خاکی باشد بزید و خطا نکنه. خب نیکی به جای یاران فرصت شمار. بنده با مصیبت دو نسخه پیدا کردم از فرصت شمار. رها کردیم خودمون رو. فرصت شناس، فرصت شناختن. دست کم این خیلی به روشنی راه به ده دارد. فرصت شمار صحبت. خواسته بفرماید غنیمت شمار صحبت. در غزل 392 فرموده فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل چون بگذریم نتوان دیگر به هم رسیدن. یا چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. بیت دارای ضعف تألیف دیگر در غزل 225. فرصت شمار عشرت و بشنو به گوش هوش. همین غزل، همین غزل. فرصت شمار عشرت و میخواسته بفرماید غنیمت شمار. فرموده فرصت شمار. و اما بیت آخر پنج جا که این پنجمیش رو هم عرض کنم حضرت خواجه فرصت رو با غنیمت درآمیخته. در غزل 72 فرصت شمر طریقه رندی که این نشان چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست. فرصت شمر. خواسته بفرماید غنیمت شمر طریقه رندی. پس این بیت یعنی ضبط استاد نیساری و محیط طباطبایی و استاد قریب و فرزاد و شاملو به دو دلیل ضبط درستی نیست و بر این پایه ما ضبط استاد خانلری و قزوینی رو و نسخه های دیگر رو ترجیح می دهیم بر این 5-6 مصحح. خب این بیت دل در جهان مبند و به مستی سوال کن از فیض جام و قصه جمشید کامکار. یعنی چه؟ ده نسخه از فیض جام ضبط کرده بدون واو. مثل نسخه نور عثمانیه و بادلیان و چند نسخه دیگر، 10 نسخه از فیض جام قصه جمشید کامکار، اما 30 نسخه این گونه ضبط کرده از فیض جام و قصه جمشید کامکار. ما اگر بخوانیم دل در جهان مبند و به مستی یا ز مستی سوال کن از فیض جام و قصه جمشید کامکار، میبینیم معلوم نیست اصلا چی به کجا شد. اما بدون واو میخوانیم ببینیم معنی از این بیت به دست میآید. دل در جهان مبند و به مستی سوال کن از فیض جام قصه جمشید کامکار. قصه میبینیم که بدون واو معنی به روشنی حاصل است. یعنی چه؟ یعنی از فیض جام که متمم باشد، میگوید از این از فیض جام، وقتی جام رو به دست داری از فیض آن، از حرف اضافه فیض متمم، جام مضاف اله اضافه به فیض شده، فیض هم متمم است و هم مضاف. حالا چه چیز را سوال کنم؟ قصه جمشید کامکار را. آن چیزی که سوال می شود قصه است. اون وقت جمشید و کامکار به یکدیگر اضافه شدند. دل در جهان مبند و زمستی یا به مستی سوال کن قصه جمشید کامکار را از جام یا از فیض جام. ببینید چقدر معنی درسته با این شیوه ضبط به شیوه 30 پشتوانه داره که واو روایت میشه. به دشواری میتوانیم از بیت معنی دقیقی به دست آوریم. جز نقد جان به دست ندارم، شراب کو کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار. نثار می کردند سکه گل بر پای کسی یا بر سر کسی. حالا در این بیت می فرماید من جز نقدی ندارم، فقط نقد جان دارم. جز نقد جان حاصل ندارم. شراب کجاست؟ کان را نیز، یعنی آن نقد جان را نیز، نثار کنم بر کرشمه ساقی. ساقی وقتی به کرشمه جام به پیش می آورد، من نقد جان خود رو بر اون نثار کنم. می بینیم که آرایه ایهام تناسب به چه دلربایی در این بیت جلوه‌گر است. 5 نسخه در برابر شراب کو شراب خواه ضبط کرده. البته این 5 نسخه چند تاش بسیار کهنه. جز نقد جان به دست ندارم، شراب خواه کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار. نثار کردن یعنی بر پای یا بر سر کسی چیزی افشاندن. خوش دولتیست خرم و خوش خسروی. خسرو نخوانیم، هم امروز هم میگوییم خسروی. خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم رهروی درست است. یارب ز چشم زخم زمانش نگاه دار. یارب یعنی ای خدا. عرض کردیم یارب به 2 معنی در دیوان خواجه به کار رفته است. به 2 معنی. یک معنیش دعاییست، الهی این کار رو بکن. یک معنیش تعجبیست و شگفتی آور. یارب آن شمع شب افروز کاشانه کیست؟ شگفت آور. این یارب اینجا به گونه ای از اعداد تعجب است شاید. اما یارب اینجا دعاییست. خدایا از چشم زخم زمان و روزگارش محفوظ کن، زیرا خسروی کریم است. تا فردا وقت خوش. عید است و آخر گل و یاران در انتظار. ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری نکرد همت پاکان روبه دار. دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن، از فیض جام قصه جمشید کامگار. جز نقد جان به دست ندارم، شراب کو کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار. خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم، یارب ز چشم زخم زمانش نگاه دار. می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد، جام مرصع تو از آن در شاهوار. گر فوت شد سحور چه نقصان، صبوح هست. از می کنند روز گشا طالبان یار، زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست. بر قلب ما ببخش که نقدیست کم یار، ترسم که روز حشر انان در انان رود تسبیح شیخ و خرقه رند شراب خار. حافظ چو رفت روزه و گل نیز می رود، ناچار باده نوش که از دست رفت کار.